خب بحث در فرمایش فاضل تونی بود که تفصیل دادن بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، و بعد اون که تمام شد نوبت رسید به جمله‌ای که شهید اول فرموده اند عبادات مجعولات شرعیه هستند. بر این اساس محقق نائینی هم قصد فرمایش شهید اول را تأیید کنه و بفرماید یکی از مجعولات وضعیه عبارت است از عباداتی که شارع مقدس اونها را جعل کرده، از قبیل حج و صیام و صلات و وضو و غسل و نظائر اینها. مرحوم استاد خویی در صدد برآمدند که این جعل را یه جعل تکوینی قرار بدهند نه جعل شرعی، و بفرمایند که مرکبات شرعیه ای که از قبیل صلات و حج و زکات و صوم و امثال ذالکه، اینها مجعول به جعل تشریعی نیستند، برای تبیین این مطلب دو مقدمه ذکر کردند که مقدمه اولش در روز گذشته به عرض رسید که البته حتما در فلسفه این بحث را خونده اید که جعل دو گونه است. مقدمه اول این بود که جعل دو گونه، جعل بسیط و جعل مرکب، که در روز گذشته توضیح این مقدمه به عرض رسید. و اما مقدمه دومی که ایشون ذکر کرده اند فرمان ماهیات طولیه ممکن است مجعول شوند به جعل واحد، اما ماهیات عرضیه پیوسته هر جعلی مستقلن به ماهیت عرضی مستقل در جعل خارجی تعلق میگیره. اما در وجود ذهنی ممکن است که ماهیات متکاثر عرضیه همه در وجود ذهنی با هم در ذهن موجود شوند و نیاز به جعل مستقل ندارند. توضیح این مقدمه. توضیح مقدمه دوم آن است که در جعل تکوینی خارجی به خوبی روشن است که اگر یک جائل یعنی یک موجدی خواسته باشد وجود انسان را جعل کنه، یعنی ایجاد کند آدمی را، در جعل انسان ناگزیر جعل اجناس از جنس قریب تا جنس الاجناس همه را به جعل واحد جعل می کند. خداوند متعال اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون، به مجرد اینکه اراده کند جعل انسان را، به جعل واحد و ایجاد واحد انسان را ایجاد میکنه. طبعا در ایجاد انسان اجناس قریب تا جنس الاجناس هم جعل خواهند شد. پس به جعل واحد این ماهیت با فصول و اجناس قریب و بعیدش همه با هم جعل می شوند، یعنی وجود پیدا می کنند به وجود تکوینی خارجی. در ذهن هم همینطوره. اگر کسی یک ماهیتی را مثل ماهیت گربه را در ذهن تصور کند، این ماهیت با همه فصول و اجناس قریب و بعیدش یک جا در ذهن وجود پیدا میکنه به وجود ذهنی. اما در ماهیاتی که در عرض یک دیگرند، مثل ماهیت انسان، ماهیت فرض کنید شغال، گربه، ببر، حیوانات دیگر، اینها در یک جعل ماهیات متباینه وجود ندارند، بلکه هر ماهیتی مجعول است به جعل تکوینی مستقل. پس بنابراین اگر خواسته باشیم 10 حیوان متباین را در خارج ایجاد کنیم یا خدای متعال ایجاد کند، 10 ایجاد است و 10 وجود، 10 جعل تکوینی است و 10 مجعول. اما استاد میخوان بگویند در این قسم دوم که ماهیات متباینه اند، در ذهن ممکن است همه با هم حضور پیدا کنند، همچون ذهن دایره وسیع و متسعی دارد. ناگزیر در عالم ذهن تصور ماهیات متباینه امر ساده است، می تواند ذهن وقاد صاحب ذهن 10 حیوان متفاوت را در آن واحد در ذهن احضار کنه و بگنجانه. در حقیقت این ماهیات متباینات موجودات ذهنی اند، موجودات تکوینی اند، لیکن در عالم ذهن گاه موجودات تکوینی اند در عالم خارج و گاه موجودات متباینات در عالم ذهن وجود پیدا می کنند، یعنی حضور در عالم ذهن و تصور. اینک که این موجودات متباین را در ذهن تصور کرد، مولا و مکلفی می تواند یک وجوب بر این موجودات متباین مترتب کنه. از این قبیل صلات، صلات عبارت است از مجموعه از ماهیات متفاوت از قبیل کیف مسموع و از قبیل کم عدد یک در تکبیره و از قبیل وضع که قیام و رکوع و سجوده و بالاخره انواعی از افعال مکلفین را در عالم ذهن مولا تصور میکنه و دیدیم که تصور و حضور در ذهن برای ماهیات متباینه امر معقول و ممکن است و ادل دلیل بر امکانش وقوعشه، همونطوری که ما انسانها می توانیم در عالم ذهن ماهیات متباین را تصور کنیم که اسمش وجود ذهنیه، مولای حکیم هم این ماهیات متباین را در مقام تصور احضار میکنه. بعد از اینکه این ماهیات متباین حضور ذهنی و وجود ذهنی پیدا کردن، در مقام تشریع یک وجود یا یک حکم ندبی را بر این پیکره مرکب از متباینات حمل می کنه. بنابراین عبادات مجعولات شرعیه نیستند، بلکه عبادات قبل از وجود خارجی مجموعی از موجودات ذهنی هستند که مکلف و مشرع این ماهیات متباینات را در ذهن احضار میکنه، یعنی وجود ذهنی که یک امر تکوینی است به این ماهیات میدهد، اما در مقام تشریع و قانون آنچه که قانون و تشریع است فقط وجوبی است که بر این ماهیات متصوره حمل میکنه یا ندب است در صلوات مندوبه یا در حج. این ماهیات متفاوتی که از احرام گرفته تا طواف و سعی و نماز طواف و تقصیر الی غیر ذلک، اینها را به وجود به احضار تکوینی در ذهن حاضر میکنه، سپس در مقام تشریع حکم به وجوب در حج واجب یا حکم به ندب در حج مندوب بار میکنه. بنابراین تشریع و حکم الهی در جعل ماهیات و حضور در ذهن ابدا نیست. احضار متباینات در مقام تصور و مقام وجود ذهنی این دخلی به عالم قانون گذاری و تشریع ابدا نداره. پس کیف ممکن که بگوییم صلات و صیام و حج خودشون مجعولند به جعل تشریعی؟ کلا، ابدا این ماهیات تشریع و قانون نیستند، بلکه این پیکره مرکب همانطور که در خارج دارای وجود ذهنی است، وجود خارجی است، در مقام تصور قبل از حکم به وجوب و ندب نیز دارای وجود تکوینی اما در عالم ذهن است و ایجاد و جعل تکوینیات دخلی به قانون و تشریع نخواهد داشت. پس بنابراین انشاءالله روشن شده باشه، میگیم این ماهیات عبادات مجعول شرعی به معنای اینکه قانون و حکم وضعی باشند نیست، بلکه این ماهیات مختلفی که جمع شده و نام نماز بر او نهاده شده است، این ماهیات در خارج موجودات تکوینی هستند و در عالم ذهن موجودات تکوینی ذهنی هستند. حکمی که بر این موضوعات آمده است، اعم از وجوب و ندب، اون حکم تشریع است و قانون نه خود ماهیات مختلف. پس این که گفته شده است ماهیات عبادات مجعول شرعی هستند همانند احکام، این کمال کم لطفی است و نمیتوان به نظر این جانب به شهید و بسیار کوچکتر از شهید این نسبت را داد. لذا بعید نیست که مراد مرحوم شهید از مجعول بودن عبادات به جعل شرعی همانا مقصودش آن باشد که این پیکره خاص را خدای عالم موضوع وجوب قرار داده، در قبال اینکه ما کانت صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسدیه، در جاهلیت نماز کف زدن اطراف خانه کعبه بود، خدای متعال صلات را به این صورت معین کرده، پس به این اعتبار می شود نسبت جعل به خدای متعال داد. بگیم ابراهیم علیه السلام هم حج آورد، اذن فی الناس بالحج، جاهلیت هم صلات آوردند، اما این کیفیت خاص جعل حج و صلات از مخترعات شرع مقدس اسلام، و این حرف درستی است و قابل قبول. خب اکنون که روشن شد که احکام وضعیه چیست و کدام قسم احکام وضعیه مجعول مستقلند مثل ملکیت و طهارت و نجاست و کدام مجعول به تبعند و انتظائیند مثل شرطیت و جزئیت و مانعیت و رافعیت، و کدام قسم مجعول تشریعی نیستند از قبیل شرائط جعل، سبب جعل یا مانع و رافع جعل. اکنون که این بحث روشن شد و معلوم شد که اون چه شیخ اعظم فرموده که منحصر نیست مجعولات شرعی به احکام تکلیفیه، بلکه مطمئنن بخشی از مجعولات شرعی احکام وضعی هستند، تمام اینها برای این بود که استصحاب به ما هو اصل عملیون این جاری می شود همانطور که در حکم تکلیفی یا موضوع حکم تکلیفی جاری می شود، در مجعولات شرعی وضعی از قبیل ملکیت و طهارت و نجاست و امثال ذلک نیز جاری خواهد شد، چه مجعول مستقل باشد یا مجعول انتظائی به تبع حکم تکلیفی از قبیل جزئیات که منتزع است از امر به پیکره مرکب. سپس مرحوم استاد در بعض از دوره های درسشون، چون من جمله ما دو دوره درس اصول این مد را حاضر شدیم، در دوره اول اول حضور ما این بحث را گفتند، گرچه در دوره قبل و بعد تفصیل ندادند. ما هم گرچه بعض مقررینی که چاپ کردن تقریرات ایشون را این بحث را نیاورده اند، اما از اونجا که چون خالی از فائده نیست، ما هم به تبع حضور در دوره اول بحث همونطور که در تقریرات ایشون نوشته ایم این بحث را به عرض برسانیم. با اون اینه که براستی فاضل تونی چه گفته است؟ آیا فاضل تونی قدس الله نفسه تفصیل بین احکام وضعی و تکلیفی داده یا تفصیل بین شرط و جزء و مانع با احکام داده؟ اگر به دقت به عبارات مرحوم تونی نظر کنیم، این طور نیست که فاضل تونی بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه قائل به تفصیل شده باشه، بلکه فاضل تونی میخواد بگوید استصحاب در شرط و سبب و مانع جاری نمیشه، ولی در احکام تکلیفیه استصحاب جاری میشه. آخرین برداشتی که از فرمایش فاضل تونیست این است که ایشون چند مثل زده و در طی این مثال ها میخواد بگوید که در حکم وضعی در تعبیر ایشون گفته در حکم وضعی یعنی در شرط و سبب و مانع استصحاب جاری نمیشه، اما نه به این دایره وسیعی که در این چند روزه نسبت به احکام وضعیه گفتیم، ایشون در مثالهایی که زده دو مثال را ذکر کرده. مثال اول این که گفته اگر کسی فاقد ما بود، نداشتن آب مجوز برای تیمم و دخول در صلات. حالا اگر در اثناء صلات آب پیدا شد، آیا در اینجا وظیفه اش نقض صلاته و بعد باید بره دو مرتبه نماز را اعاده کنه با وضو، یا اینکه می تواند استصحاب کند و حکم بکنه به جواز ادامه صلات؟ در اینجا فرموده است که طهارتی حاصل از تیمم این سبب برای جواز دخول فی الصلات. گفته است استصحاب در طهارت که سبب است جاری نمیشه، ولی در جواز ادامه صلات استصحاب جاری میشه. مثال دومی که زده تغییر آب است که موجب برای نجاست آب. حالا اگر این تغییر از پیش خود زائل شد و آب متغیر آب صافی شد، فرموده است استصحاب در سبب نجاست جاری نمیشه. باقی سخن برای روز بعد. والحمد لله.